بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما مباحث اصول فقه رو در دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول در دوره دوم و سوم طبقه بندی کردیم و در بحث فلسفه علم اصول مباحث تاریخ علم اصول و مبادی تصوریه قبلا در سال گذشته بحث شد در دوره سوم و نوبت رسید به مبادی مشترک تصدیقی در مباحث اصول. در فهرست مبادی مشترک تصدیقی هم سه بحث اول، یعنی ثبات و تغییر در دین، اشتراک عالم و جاهل در احکام و جمع بین حکم ظاهری و واقعی در سال گذشته بحث شد و بحث اجزاء رو هم امسال مطرح کردیم و هفته گذشته پایان پیدا کرد. بحثی که امروز داریم آخرین بحث از مبادی مشترک تصدیقی است که در واقع با این بحث مبادی مشترک تصدیقی در علم اصول پایان پیدا میکنه و ما باید بعد از اون بپردازیم به مبادی خاصه، یعنی مبادی که به برخی از مسائل علم اصول مرتبط میشه، برخی از بخش های علم اصول، نه به تمام مسائل و مباحث علم اصول. اما آخرین بحثی که در مبادی مشترک تصدیقی مطرحه، بحث شرطیت قدرت هست در تجلی. یکی از مسائلی که در گذشته مطرح بوده و جزء مسائل کهن مباحث اصولی و به تعبیری در واقع جزء مباحث کلامی محسوب میشه، این است که تکلیف به غیر مقدور تعلق نمیگیره. مسئله تعلق تکلیف به غیر مقدور بحث اصولی نیست، چون در این بحث ما در واقع از حجتی بحث نمی کنیم که فقیه بتواند به استناد اون به یک حکم فقهی دست پیدا کنه، بلکه در واقع بحثی است کلامی که مبدئی است برای مباحث علم اصول. تمام مباحث علم اصول به این بحث ارتباط پیدا می کنند، هرچند که خود این بحث بحث اصولی نیست. و البته همونطوری که در بحث تاریخ علم اصول گفتیم، تحقق بعضی از این بحث‌ها در لابلای مباحث اصولی یک دلیلش این است که همونطوری که سید مرتضی رضوان الله علیه در از ذریعه اشاره کرده، مرز بین اصول عقیده، حالا به تعبیر ایشون، و اصول فقه روشن نبوده. در نتیجه مباحثی از علم کلام در مباحث اصولی مطرح شده. البته خود مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه در از ذریعه این رو به عنوان یک رسالت خودش مطرح میکنه که ما باید مباحث اصولی رو از مباحث کلامی جدا کنیم، هرچند که ما در بحث تاریخ علم اصول توضیح دادیم که علی رغم این مطلبی که مرحوم سید بر اون تأکید داره در مقدمات از ذریعه، در خود ذریعه به این سنت عمل نکرده و مباحث کلامی فراوانی رو در لابلای مباحث اصولی مطرح کرده. بحث شرطیت قدرت برای تکلیف یه بحث کاملا کلامی است که حالا خواهیم دید با سبقه فلسفی و کلامی اون رو بحث میکنیم. و این بحث هرچند که عرض کردم مسئله اصولی نیست، چون ما ضابط اصولی بودن رو همونطوری که باز در تعریف علم اصول در سال گذشته گفتیم، ضابط اصولی بودن رو این میدونیم که بحثی باشه پیرامون حجت، چه حجت محرزه چه حجت غیر محرزه، یعنی چه امارات چه اصول عملیه، و این بحث در مورد هیچ یک از اینها نیست. اما اگر در لابلای مباحث اصولی به اون پرداختن، به خاطر این بوده است که در واقع این بحث در تمام مباحث اصولی تأثیر داره. سوالی که اینجا مطرحه این است که آیا قدرت در تمام مراحل تکلیف، در تمام مراحل حکم شرط، یا در برخی از مراحل حکم قدرت شرط، یا در هیچ یک از مراحل حکم و تکلیف قدرت شرط نیست؟ این بحث البته مبتنی است بر یکی از مباحثی که سال گذشته انجام دادیم در مبادی تصوری. ما در سال گذشته مبادی تصوری علم اصول رو بحث کردیم. در بحث مبادی تصوری علم اصول بعد از پرداختن به تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، نسبت بین علم اصول و سایر علوم بحثی داشتیم پیرامون اعتباریات و بعد از بحث اعتباریات بحث کردیم راجع به حکم که در واقع یک نوع اعتباری است. در اون بحث، یعنی در فصل پنجم از مبادی تصوری علم اصول که بحث حکم رو کردیم، اشاره کردیم به مراحل حکم. در بحث مراحل حکم گفتیم که مبانی مختلفی در بحث مراحل حکم مطرح شده. ما مجموع اون مبانی و تفسیرها رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، میتونیم مراحل حکم رو به این شکل طبقه بندی کنیم که در واقع ما با سه مرحله مواجه هستیم: یکی قبل از حکم، مراحلی مربوط به قبل از حکم، یکی در مرحله خود حکم و یکی مراحل بعد از حکم. مراحل قبل از حکم رو دو مرحله ذکر کردیم: یکی ملاک، یعنی اون مصالح و مفاسد واقعی که گفتیم که ما معتزله و ما که عدلیه هستیم قائلیم به این که احکام تابع مصالح و مفاسدن، اگر خداوند تبارک و تعالی اعتبار یا انشائی انجام میده یا به تعبیری جعلی صورت میگیره، این بر اساس یک سری از ملاکاتی است که در واقع وجود داره، مصالحی که ما باید اون رو به دست بیاریم یا مفاسدی که باید از اون اجتناب کنیم یا مصالحی که بهتر از تحصیل بشه و یا مفاسدی که بهتر از اونها اجتناب بشه و یا مواردی که مصلحت و مفسده با هم یکسانند یا مصلحت در ترخیصه، که حالا بحثای خودش رو در جای خودش کردیم هر کدام از اینها. بنابراین یکی از مراحل حکم در مباحث مربوط به مراحل حکم بحث ملاکه، که البته این مرحله رو برخی مثل مرحوم آخوند ازش به مرحله اقتضاء یاد کردن. مرحله دوم که باز قبل از اعتبار قرار میگیره مرحله اراده هست. مقصود از اراده در اینجا اراده مولاست نسبت به تحقق یک عمل یا اجتناب از یک عمل، که اون اراده در واقع در پی اون ملاک پیدا میشه. وقتی یه مصلحتی وجود داره که عبد باید اون مصلحت رو تحصیل بکنه، به تبع در نفس مولا، البته حالا قبلا گفتیم این بحث ها رو، که ما مولای حقیقی یعنی خداوند تبارک و تعالی رو در این گونه بحث ها با مولای عادی یعنی انسان ها تشبیهن مقایسه می کنیم. اگر این تعابیر رو ما به کار می بریم در نفس مولا و امثال این تعابیر مربوط به موالی عادی است، انسان هایی که ریاستی دارند، و در مورد خداوند تبارک و تعالی باید به تناسب جایگاه ربوبیت خداوند تبارک و تعالی اینها تفسیر بشه. حالا این تعابیر تعابیری است که به لحاظ عبارت تعبیر دقیق نیست، اما از اونجایی که برای فهم بحث در این حدی که ما به اون میپردازیم کافی است، ما از همین تعابیر غیر دقیق استفاده میکنیم. به هر حال وقتی ملاکی وجود داشت، مصلحت یا مفسده‌ای در واقع بود و مولا از اون ملاک اطلاع پیدا کرد، که البته در مورد خداوند تبارک و تعالی که اصلاً جهلی وجود نداره، اشراف و احاطه کامل هست نسبت به همه چیز، چنین علمی به صورت قهری و ضروری وجود داره. در پی این علم نسبت به اون ملاک در نفس مولا اراده‌ای پیدا میشه، اراده این که عبد کاری رو انجام بده یا از کاری اجتناب بکنه. بعد از تحقق این اراده هست که اعتبار یا انشاء و یا جعل صورت میگیره، که گفتیم این تعابیر در لسان اصولی ها آمده، برخی تعبیر کردن به مرحله اعتبار، برخی به مرحله انشاء، برخی به مرحله جعل، که هر سه تعابیر متفاوتی است برای یک مطلب. اعتبار، انشاء و جعل در اینجا به یک معناست. مرتبه‌ای که در اون مرتبه حکم اعتبار میشه یا انشاء میشه و یا جعل میشه. بعد از اینکه حکم اعتبار شد، مولا بر طبق یک مصلحتی امری وجوبی اعتبار کرد یا استحبابی رو اعتبار کرد یا بر طبق یک مفسده‌ای نهیی حرمتی رو اعتبار کرد یا کراهتی رو اعتبار کرد و یا به دلیل تساوی مصلحت و مفسده و یا به دلیل اینکه مصلحت در ترخیص بوده است که به این بگیم ترخیصات اقتضایی، اباحه بالمعنی الاخص رو اعتبار کرد، اینجا این مرحله پایان پیدا میکنه. یک وجوبی، استحبابی، حرمتی، کراهتی، اباحه بالمعنی الاخصی اعتبار میشه، جعل میشه، انشاء میشه. بعد از این مرحله مراحل بعد از حکم آغاز میشه. در مراحل بعد از حکم ما این مراحل رو ذکر کردیم که البته این مراحل برخیش در آثار اصولی نیست، ولیکن با توجه به بحث‌هایی که ما در جای خودش کردیم و این بحث‌ها در همچنان که عرض کردم مبادی تصوری علم اصول و طبق بحث‌های ما در دفتر دوم مباحث اصولی آمده، ما توی اون بحث‌ها توضیح دادیم که بعد از اعتبار مرحله ابراز میرسه که مولا اون چرا که اعتبار کرده، وجوب، استحباب، حرمت، کراهت یا اباحه بالمعنی الاخص رو ابراز میکنه، اون رو بیان میکنه. بیان میکنه که مثلا این عمل واجبه یا مستحبه یا حرامه یا مکروهه و یا مباح بالمعنی الاخص. مرحله بعدی مرحله احرازه. تا این مرحله به عبد ارتباطی نداره، یعنی ملاک یک امر واقعی است، فارغ از اینکه عبد چه خصوصیاتی داشته باشه اون ملاک مطرحه. اراده، اراده مولاست، اعتبار، انشاء و جعل کار مولاست، ابراز، ابراز مولاست. بعد از اینکه مولا ابراز کرد، این حکم رو بیان کرد، گفت واجب است یا مستحب است یا حرام است یا مکروه است یا مباح بالمعنی الاخص، عبد گاهی این حکم رو احراز میکنه، گاهی نمیکنه. اگر احراز کرد، مرحله تازه‌ای از مراحل حکم پیدا میشه. این مرحله است که در واقع عبد در این مرحله حکم مولا رو احراز میکنه که چنین حکمی از ناحیه مولا ابراز شده، وجوبی، حرمتی، کراهتی، استحبابی یا اباحه‌ای. مرحله بعدی مرحله فعلیته. فعلیت در اصطلاح مرحوم نائینی یک معنا داره، در اصطلاح مرحوم آخوند رضوان الله علیه یک معنای دیگری داره. ما تفسیر رو که در اینجا به عنوان یک مرحله مستقل مطرح کردیم، تفسیری است که بنابر مبانی مرحوم آخوند وجود داره. مرحوم آخوند میگه ممکن است ملاکی در واقع باشه، اراده‌ای هم تعلق بگیره، بر اساس اون اراده اعتبار و انشائی به تبع اون اراده صورت بگیره، مولا اون حکم انشاء شده رو ابراز بکنه و عبد اون حکم ابراز شده رو احراز بکنه، ولی در این حال حکم به مرحله فعلیت نرسه. به چه معنا؟ به این معنا که در نفس مولا اشتیاق به تحقق اونچه که اعتبار کرده پیدا نشده باشه. اگر این اشتیاق پیدا شد، خواست اونچرا که اعتبار کرده در خارج تحقق پیدا بکنه، اینجاست که مرحله فعلیت پیدا میشه. گفتیم برای تشبیه این مسئله که فرض کنید مثلا یک مصدر قانونگذاری رو، مثلا مجلس شورای اسلامی، یک مصلحتی رو در یک مسئله میبینن، این مرحله ملاک، بر اساس اون مصلحت تصمیم میگیرن که یک قانونی رو وضع کنن، این مرحله اراده. قانونی وضع میشه، این مرحله اعتبار، انشاء یا جعل. اون قانون اعلام میشه، مرحله ابراز. این قانون به دست کسانی که مجری این قانون هستند، مکلف در قبال این قانون هستند، میرسه، مرحله احراز. اما هنوز زمان اجرای قانون آغاز نشده، یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی این قانون رو زمانش رو مناسب نمیدونه که اجرا بشه. اینجا مرحله فعلیت تحقق پیدا نمیکنه. هر یک از این مراحل حکم اگر تحقق پیدا نکرد، نوبت به مراحل بعدی دیگه نمیرسه. اینجا این مرحله حکم اگر تحقق پیدا نکرد، دیگه مراحل بعدی پیش نمیاد. البته حالا مرحله تنجیز مقصودمون، حالا مرحله مجعول میگیم که یه تفسیر مرحوم ناینی اون ربطی نداره به مراحل حکم، یعنی به مراحل قبلی حکم. این تفسیری بود که مرحوم آخوند داشتن. در فرمایشات مرحوم ناینی یک اصطلاح دیگری ما داریم به نام مجعول، که این اصطلاح رو در مقابل جعل به کار میبره مرحوم ناینی. مرحوم ناینی اینجوری در نظر میگیره، ما اینا رو قبلا سال گذشته مفصل توضیح دادیم. مرحوم ناینی میفرماد یه مرحله، مرحله جعله. در مرحله جعل قضیه به نحو قضیه حقیقی اعتبار میشه. قضیه حقیقی مشروط به تحقق مصداق در خارج نیست. مثلا فرض کنید شارع مفسده‌ای در شراب میبینه، ملاک، تصمیم میگیره که بندگان رو از خوردن شراب باز داره، اراده. در این مرحله جعل صورت میگیره، به این معنا که اعتبار میکنه حرمت رو برای شرب خمر. این اعتبار ممکنه در اون ظرفی که تحقق پیدا کرده اصلا خمری وجود نداشته، در این حال این اعتبار ارزشمنده، چون به نحو قضیه حقیقی است، نه به نحو قضیه خارجیه که ناظر باشه به مصادیق خارجی. مرحوم ناینی میفرمان اگر مصداق پیدا کرد این حکم، یعنی در خارج شرابی پیدا شد و زمینه‌ای برای شرب خمر پیدا شد، اینجاست که حکم وارد یک مرحله تازه‌ای میشه به نام مرحله مجعول. مرحله مجعول بنابر مصطلحات مرحوم ناینی مرحله تحقق مصداق برای موضوع حکمه، که این مرحله همچنان که اشاره کردم ربطی به مراحل قبلی نداره. تحقق مصداق هیچ ربطی نداره به اینکه مولا اراده‌ای داره، ابرازی داره، احرازی داره. بله، از این جهت ربط پیدا میکنه که این چون تحقق مصداق هست برای موضوع حکمی که جعل شده، بنابراین به مسئله حکم ارتباط پیدا میکنه. و الا تحقق مصداق این که شراب در خارج پیدا بشه، ولو بدون اینکه ملاکی باشه، ارادهی باشه، جعلی باشه، ابراز و احرازی باشه، معنا داره. یه چیزی و در خارج مصداق پیدا کنه، شراب نبوده و مثلا اون شراب درست بشه و مصداق برای اون پیدا بشه. آخرین مرحله در مراحل حکم این است که عبد احراز بکنه حکم مولا رو و روی مبانی مرحوم آخوند، که گفتیم این مبانی هم حالا به یک تفسیری قابل قبول میتونه باشه، احراز بکنه که مولا میخواد که چنین حکمی اجرا بشه و مصداق این حکم هم در خارج پیدا شده باشه. یعنی الان شرابی هست، عبد میدونه که مولا میخواد از این شراب اجتناب بشه. اینجاست که این حکم تنجز پیدا میکنه. تنجز یک مرحله عقلی است برای حکم. در این مرحله اگر عبد بر طبق اون حکم عمل کنه، استحقاق ثواب خواهد داشت، و اگر با اون حکم مخالفت بکنه، استحقاق عقاب خواهد داشت. خب این بحث، یعنی بحث مراحل حکم، البته بحث طولانی بود. سال گذشته ما این بحث رو به صورت مفصل با نقل اقوال و بررسی اون اقوال انجام دادیم. اون که الان اشاره کردم یک گزارش بسیار مختصر بود از کل بحث هایی که طی جلسات متعدد سال گذشته مطرح شده. حالا سوالی که مطرح هست این است که آیا در تمام این مراحلی که گفته شد قدرت دخالت داره یا نه. البته بعضی از این مراحل واقعا بحث معنادار خیلی نیست، به همین دلیل شاید ما اگر بیایم و محدود کنیم بحث رو به همون مراحلی که شهید صدر مطرح کرد، یعنی بحث قدرت رو، البته بحث ساده سازی میشه، یعنی در واقع در 4 مرحله بحث کنیم، که البته حالا باز ما مراحلی رو که نهایتاً چیز میکنیم مرحله ابراز رو هم نمیخوایم بحث کنیم، چون در واقع این معنا داره که آیا قدرت در ملاک شرط یا نه، قدرت در اراده مولا شرط یا نه، قدرت در اعتبار شرط یا نه. اما اینکه حالا قدرت در ابراز شرط باشه که مولا حکم رو بیان کنه، یا قدرت در احراز شرط باشه که مثلا از ناحیه عبد احراز بشه، یا قدرت در مجعول که مرحوم ناینی میفرماد یعنی پیدا شدن مصداق در خارج شرط باشه، اینا معنادار نیست. یعنی اینکه مولا میخواد حکم رو بیان بکنه، اینکه عبد قدرت داشته باشه یا نه در بیان مولا تأثیری داره؟ نه، این معلومه. آیا اینکه عبد احراز بکنه که چنین حکمی از ناحیه مولا اعتبار شده، قدرت داشتن عبد بر تحقق اون دخالتی داره؟ نه، چه عبد بتونه شراب بخوره چه نتونه شراب بخوره معنا داره که احراز بکنه که شراب حرامه. تحقق مصداق هم همینطور، این که آیا در خارج مصداق شراب پیدا بشه یا نه، مصداق مثلا سرقت یا زنا یا هر چیزی، نماز، هر کدوم پیدا بشه، مصداق یعنی زمینه ی تحقق مصداق فراهم بشه، این هم ربطی باز به عبد و قدرت عبد نداره. اون چه که مربوط به عبد میشه که قدرت عبد در اون دخالت داره، اون رو باید بسنجیم. به همین دلیل ما آمدیم این رو ساده سازی کردیم و گفتیم که در مراحل 4 ما قدرت رو بحث میکنیم، در مرحله ملاک همون مصالح و مفاسد واقعی، در مرحله اراده یعنی اراده مولا برای اعتبار، در مرحله جعل همون مرحله اعتبار انشاء یا جعل، و بالاخره در مرحله تنجس. ببینیم در این مراحل آیا قدرت شرط هست یا نه. در بحث ملاک همونطوری که گفتیم، ملاک یعنی مصالح و مفاسد واقعی. این که قدرت در ملاک شرط باشه به این معنا که عبد توان انجام یک عمل رو اگر داشت اون مصلحت داشته باشه، یا اگر توان انجام یک عمل رو داشت اون مفسده داشته باشه، این معنادار هست. یعنی امکانش وجود داره که یک عملی زمانی مصلحت پیدا کنه که عبد میتواند اون عمل رو انجام بده، اما اگر عبد قدرت بر انجام اون نداره، اون عمل اصلا مصلحت هم نداشته باشه، یا یک عمل مفسده ای داشته باشه که اون مفسده در جایی باشه که عبد امکان انجام اون عمل رو داشته باشه، اگر قدرت انجام اون عمل رو نداشت اصلا اون مفسده ای نداشته باشه. چنین چیزی ممکنه، ولی ضرورتا اینطور نیست که هر جایی که مصلحتی هست اون مصلحت مشروط باشه به قدرت عبد، یا هر جایی که مفسده ای هست مشروط باشه به قدرت عبد، بلکه غالبا مشروط نیست. یعنی مصلحت یه چیزی است که در واقع وجود داره، چه عبد قدرت بر اون داشته باشه چه نداشته باشه. مفسده یک چیزی است که در واقع وجود داره، چه عبد قدرت بر اون فعل داشته باشه چه نداشته باشه. ولی ممکن است قدرت تأثیر داشته باشه در مصالح و مفاسد واقعی، یک عملی در صورتی که قدرت داشت مفسده داشته باشه که اگر قدرت نداشت اون مفسده از بین بره، نداشته باشه. اگر مثلا قدرت داشت مصلحتی داشته باشه، اگر قدرت نداشت اون مصلحت از بین بره. البته حالا مثالی که عرض میکنم شاید مثال دقیقی نباشه، ولی برای تقریب به ذهن عرض میکنم. شما فرض کنید که در ماه مبارک رمضان خوردن و آشامیدن در فاصله بین طلوع به اصطلاح اذان صبح تا اذان مغرب، خوردن و آشامیدن یک مفسده ای داره، یا فرض کنید که ترک خوردن و آشامیدن یک مصلحتی داره. شارع به این دلیل از ما خواسته که در این فاصله از خوردن و آشامیدن اجتناب کنیم. حالا اگر یک کسی بدون قدرت خورد یا آشامی، مثلا دست و پاشو گرفتن تو حلقش آب ریختن، اینجا آشامیدن تحقق پیدا کرد بدون اینکه اون قدرت داشته باشه ازش اجتناب بکنه، اینجا ما میگیم روزه او باطل نمیشه. این معناش اینه، اگر بخوایم تفسیرش کنیم به ملاک، معناش اینه که این آشامیدن بدون قدرت منافاتی با اون مفسده واقعی یا اون مصلحت واقعی نداره. یعنی مصلحت ترک در جایی بوده که مستند به قدرت این شخص و اختیار این شخص باشه. اینجایی که از قدرتش خارج شد، دیگه این مفسده یا مصلحت تحقق پیدا نمی کنه، خارج میشه از دایره اون مصالح و مفاسد واقعی. بنابراین در وادی در واقع ملاک این معنادار هست که ملاک مشروط باشه به قدرت، حالا چه مصلحت و چه مفسده. البته نه ضرورتاً، عرض کردم در خیلی موارد ممکن است که ملاک مشروط به قدرت نباشه. پس در مورد ملاک ما این مقدار میتونیم بگیم که امکان دارد تکلیفی در مرحله ملاک، یا به تعبیر دیگری ملاک یک تکلیف، ملاک یک حکم مشروط به قدرت باشه. این امکان وجود داره، ولی ضرورتی وجود نداره که حتما ملاک حکم مشروط به قدرت. اما در مرحله اراده توجه دارید که مقصود از اراده، همونطوری که گفتیم، اراده مولاست نه اراده عبد. اینکه مولا بر طبق اون مصلحت اراده پیدا میکنه که عبد کاری رو انجام بده، یا بر طبق اون مفسده اراده پیدا میکنه که از کاری اجتناب بکنه. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه معتقدند که مرحله اراده ضرورتاً مشروط به قدرت نیست. یعنی ممکن است مولا ارادش تعلق بگیره به چیزی که اون مقدور عبد نیست، امکان داره. البته امکان دارم ارادش تعلق بگیره به چیزی که مقدور عبد هست، ولی این امکان وجود داره. چرا؟ آیه صدر اراده رو تفسیر میکنند به شوق مؤکد. میفرمایند اراده یعنی شوق فراوان نسبت به یک چیز. اینکه مولا شوق فراوان داشته باشه به چیزی ربطی به اینکه ضرورتاً عبد قدرت بر انجام اون یا قدرت بر ترک اون داشته باشه نداره. ممکنه مولا شوق فراوانی داره نسبت به یک چیزی که اصلاً عبد براش اون چیز مقدور نیست. که حالا ما اگر بخوایم مثلا یه مثال عرفی بزنیم، مثل اینکه یه پدری خیلی دوست داره که بچهش شاگرد اول کنکور بشه، شوق فراوان داره، ولی اینکه این بچه اصلا قدرت چنین کاری رو نداره. خیلی دوست داره بچهش قهرمان المپیک بشه، ولی اینکه این بچه اصلا قدرت چنین کاری رو نداره. بنابراین آیه صدر می‌فرمان اراده مشروط به قدرت نیست، چون اراده اراده مولاست نه اراده عبد. ضرورت نداره که حالا این اراده حتما اونجایی تحقق پیدا بکنه که عبد قدرت بر انجام عمل داشته باشه. نه، ممکنه قدرت نداشته باشه و مولا این اشتیاق رو داشته باشه. این فرمایشیست که آیه صدر فرمود. دقت کنید، ما اینجا فرمایش های صدر رضوان الله علیه رو قبول نداریم. من ابتدا اون حرفی رو که آخر کار میخواییم بگیم عرض میکنم، بعد توضیح میدم. ادعای ما این است که اراده مشروط به قدرته. اصلا اراده در نفس مولا پیدا نمی شود مگر اون عمل برای عبد مقدور باشه. ادعای ما اینه. برخلاف آیه صد که میگه اراده مشروط به قدرت نیست، ما میگیم اراده مشروط به قدرت. نکته ای که وجود داره، یعنی در واقع منشأ اختلاف بحث ما با آیه صدر میشه، تفسیر اراده است. من اینجا یک پرانتز باز کنم. ببینید، من بارها اینو گفتم، متاسفانه سنت درسی ما به شدت با بحران مواجهه و این بحران ممکنه امروز فردا آثار خودش رو نشون نده، ولی این نگرانی لااقل برای اونهایی که این بحران رو بفهمن وجود داره که 15 20 سال دیگه این بحران خودش رو نشون بده. و اون این است که نوع تحصیل ما به گونه ایست که حتی کسانی که استعداد خوبی دارن و واقعا زحمت میکشند هم نوعاً مجتهد نمیشن. اونایی که حالا درس نمیخونند یا استعداد ندارن که گفت نشسته پاکه، ولی اونهایی که درس میخونند و استعداد هم دارند، به خاطر این وضعیتی که ما امروز تو تحصیلاتمون وجود داره با مشکل مواجهن. چون ما یه شیوه سنتی وجود داشته در تحصیلاتمون که اون شیوه سنتی این بحثایی رو که من امروز عرض میکنم به این شکل جدیدش داشته تو خودش، اما نه به این شکل. یعنی قدما همین دقت‌هایی رو که الان ما اشاره می‌کنیم داشتن، اما نه به این شکل تفکیک شده بیان بگن فلسفه علم اصول چیه، علم اصول چیه، ضابطه فلسفی بودنش چیه، ضابطه علم اصول، این حرفا نبوده، ولی واقعیت قضیه تحقق داشته. در روش‌های جدید خب ما اینا رو تفکیک می‌کنیم، در واقع توجه می‌دیم که حالا این خودش آثار خاص خودش رو داره، ولی در این گذر از اون شیوه سنتی که الان اون شیوه سنتی به دلایل مختلف زیر سوال رفته و انتقال به شیوه جدید، ما در واقع بسیاری از توانایی‌های شیوه سنتی رو از دست دادیم. چون کسانی که این انتقال رو می‌خواستن انجام بدن اصلا دقت نداشتن که اونی که بوده با اینی که هست خیلی فرق می‌کنه. ظاهرش به نظر میرسه شبیه همند، واقعش اینطور نیست. این مثل یه مثلا ماشین بسیار پیشرفته‌ای میمونه اون شیوه سنتی با دقت‌های فراوان، که ما از روی اون یه نقاشی، یه مجسمه‌ای، یه چیزی شبیه اون درست کردیم. شبیه اونه، از دور نگاه میکنی اینم بنزه، اونم بنزه، ولی اون مثلا با سرعت 200 کیلومتر حرکت میکنه، اصلا حرکت نمیکنه، یا اصلا تکون نمیخوره از جاش. و این مشکلی است که ما داشتیم در طول این 30 سال. ما خیلی تلاش کردیم با دوستانی که دستن در کار این نوع بحث ها هستن، از بزرگان حوزه و مسئولان اجرایی، این بحث رو توجیه کنیم، هرچند که خیلی موفق نبودیم در این بحث. به همین دلیل من 20 سال پیش از این هم این جمله رو گفتم، گفتم اگر امر دائر باشه در زمان حیات حضرت امام رضوان الله علیه، شاید یک روز قبل از فوت حضرت امام رضوان الله علیه که اولین سمینار بررسی روش‌های آموزشی در حوزه به در واقع برکت پیام حضرت امام که بعداً معروف شد به منشور روحانیت تحقق پیدا کرد، من اون روز گفتم سر درسم، گفتم اگر من خودم جز کسانی هم که مایلم به تغییر و تحول و نوآوری، اما اگر قرار این شکل نوآوری در حوزه صورت بگیره، من با هر گونه نوآوری مخالفم و معتقدم همون سنتی رو داشته باشیم بهتر از اینه که ما تبدیلش کنیم به این چیز جدید. حالا این پرانتز بسته، برگردیم سر بحث. ببینید، به زنگاه بحث ما با آیه صد رضوان الله علیه برمیگرده به تفسیری که ایشون از اراده داره. تفسیری که ایشون از اراده داره برمیگرده به میزان دقتی که در مباحث فلسفی وجود داشته. یعنی شما ببینید، اگر کسی خوب فلسفه رو مسلط نباشه، بعضی از مفاهیم فلسفی روشن نمیشه. آیه صد دیده فیلسوفان میگن اراده یعنی شوق مؤکد، اما شوق مؤکد که فیلسوفان میگن دقیقا یعنی چی؟ به نظر من آیه صد رضوان الله علیه براش روشن نبوده. البته اینو من همیشه میگم، ما نقد میکنیم به آیه صد یا هر بزرگ دیگری، معناش این نیست که عظمت او رو نادیده میگیریم. آیه صد نابغه کم نظیریست در تاریخ تفکر اسلامی که ما هم، بنده هم به عنوان یکی از شاگردان کوچک 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 ایشون استفاده دارم میکنم از اون اندیشه ایشون. اما این به این معنا نیست که آقای سعد یا شیخ انصاری یا شیخ طوسی رضوان الله علیه مجمعی اینا هیچ اشتباهی نداشتن، هیچ نقصی نداشتن. این به این معنا نیست. این ما همیشه بحرانمون اینه، یا یه نفر خوبه دیگه هیچ قابل نقد نیست، یا بده دیگه هیچ چیزی به درد بخوری نداره. اینجوری نیست. این شخصیت ها بسیار بزرگند. اینها تونستن علم اسلامی و علم شیعی رو تا امروز حفظ کنن، توسعه بدن، ولی در این حال ممکنه نقاط ضعفی هم وجود داشته باشه. حالا این نقطه ضعفی که عرض میکنم برمیگرده فقط به این که بحث اراده روشن نبوده دقیقا به نظر من برای عایشه، و این روشن نبودن هم طبیعیه، چون اصلا در حوزه نجف مباحث فلسفی مطرود بود و چون مطرود بود دانش فلسفی در حوزه نجف عمق کافی نداشت. شهید صدر رضوان الله علیه از نوادری است که در حوزه نجف فلسفه خونده، چون خیلی از حوزه نجف که اصلا فلسفه نخوندن. و خب چون در حوزه نجف فلسفه ضعیف بود، خب شهید صدر چجوری فلسفه خونده؟ یک شخصیتی در نجف بوده در اون روزگار به نام مرحوم صدرا، ایشون مدرس سطوح عالی بوده، کفایه تدریس میکرده و کفایش هم خیلی در نجف طرفدار داشته. ایشون فلسفه خونده بوده. تو نجف پیدا کردن یک کسی که فلسفه خونده هم خودش کار مشکلی بوده. آقای سعد خدمت ایشون اسفار رو خونده. پس این طوری که آقای سعد خونده اینه، اسفارهای چاپ قدیم که هر یه صفحش 10-15 صفحه اسفارهای امروزی میشه، آقای سعد روزی 4-5 صفحه از این رو مطالعه میکرده، میرفته پیش آقای صدرا بادکوبه‌ای و از ایشون رفع اشکال میکرده. این شکلی بوده که آقای سعد خونده. چون اینطوره، در نتیجه کاری که آقای سعد کرده تو فلسفه نشون میده ایشون چه نابغه ایست. ببینید آقای صدری که اینجوری فلسفه خونده، کتاب فلسفتونای ایشون رو 40 سال پیش از این آقای مصباح حفظه الله که خودشون فلسفه رو پیش علامه طباطبایی و اینا خوندن که حوزه قم خوازدار فلسفه قوی بوده تدریس میکرد. آقای مصباح فلسفتونای رو تدریس میکرد، به عنوان یک کتاب مهم تدریس میکرد. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله استاد بزرگوار من همیشه اید وقتی از فلسفتونا صحبتی میشه از نبوغ آقای صدر در مباحث فلسفی میگه. یعنی واقعا ایشون نابغه است، علارغم نداشتن استاد و نبودن امکانات برای دقتهای فلسفی و اون شکلی که حالا ایشون درس خونده، خیلی از مباحث فلسفی رو خیلی خوب فهمیده. ولی بعضی جاها نقاطی هست که حالا در طی مباحث بهش برخورد میکنیم که این تحقق پیدا نکرده. حالا این بحث بماند، ادامهش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.